سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و همیهنان ارجمند. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. از آن شنونده شبکه رادیوی گفتگو، شما میتونید از پل‌های ارتباطی خدمتتون اعلام کنم با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خواهش میکنم اگر سوژه‌ای به نظرتون میرسه که قابلیت تبدیل به یک گفتگو رو داره و در برنامه بدون خط خوردگی میشه راجع به ابعاد صحبت کرد، حتما از طریق این پل‌های ارتباطی به ما اطلاع بدید، این سوژه ها رو اعلام بکنید، ما حتما راجع بهش در واقع برنامه‌ریزی خواهیم کرد و گفتگوی رو با کارشناسان و مقامات مسئول حتما تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از طریق سایت ایران صدا هم میتونید اپلیکیشن رادیو رو بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و از این طریق به همه شبکه‌های رادیویی از جمله شبکه رادیویی گفتگو دسترسی داشته باشید و در هر کجا و هر زمانی که هستید به طور 24 ساعته از برنامه های شبکه رادیویی گفتگو استفاده بکنید. باز هم تاکید میکنم که حتما پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح بکنید، حتما در برنامه سازی ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم که مروری داشته باشیم به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب، تلاش رسانه‌های بیگانه برای القاء غیر رقابتی بودن انتخابات مجلس، شمارش معکوس در رابطه با سرنوشت ایران در FATF، سامانه املاک و نقش اون در اعمال مالیات بر منازل خالی و در نهایت نگاهی خواهیم داشت به نقش احزاب در انتخابات مجلس. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی به مناسبت قیام 29 بهمن مردم تبریز حضور در انتخابات مجلس را وظیفه شرعی، ملی، انقلابی و حق مدنی آحاد مردم برشمردند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم به اتفاق دکتر ابوذر یاسری، کارشناس محترم مسائل سیاسی. جناب یاسری سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همین شنوندگان برنامه بدون خط خوردگی، عرض سلام، شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای یاسری، رهبر معظم انقلاب اسلامی دو رکن مهم حضور پرشور و انتخاب خوب رو به عنوان مهمترین محور انتخاباتی مورد تاکید قرار دادن. از نگاه شما موقعی که راجع به حضور پرشور مردم در انتخابات صحبت میکنیم دقیقاً چه شاخصهایی رو باید در این رهگذر فهرست کرد؟
بله، همونطور که همه مردم ما خودشون به عینه و به وضوح در واقع در این 40 سال دریافتن، تنها راه احقاق حقوق ملت و استیفای حقوق اقتصادی، سیاسی، مقوله تأمین امنیت و غیره و ذالک این هست که خود مردم بیان و سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. اساسا در این 200-300 سال قبل از انقلاب اسلامی که ما در واقع تاریخ رو نگاه میکنیم، هیچ روزی نبوده که مردم خودشون آمده باشن و این سرنوشت رو به دست گرفته باشن. بعد از پیروزی انقلاب ما در واقع یکی از عقب مانده ترین مدل های حاکمیتی رو که سلطنت موروثی بود تبدیل کردیم به مدل مردم سالاری، اونم مردم سالاری دینی که یکی از مترقی ترین نمونه های در واقع مدل های حکومتی هست. مردم سالاری استوان است بر حضور مردم. ملاحظه می کنید شبکه های مختلف رسانه‌ای خارجی دارن تلاش می کنن تا حق حضور و مشارکت و تعیین سرنوشت مردم رو از اونها بگیرن و این در کاریست که در دنیا اصلا این مثلا سابقه نداره، چون مردم باید خودشون بیان انتخاب بکنن از بین گزینه هایی که هست. و اگر تا به الان، من میخوام عرض بکنم، اگر تا به الان در بعضی از عرصه های اقتصادی و در واقع مشاهده میشه که برخی از در واقع حقوق مردم استیفا نشده یا به دلیل سیاست هایی که به هر ترتیبی در واقع بوده، مردم گمان میکنن فشارهای اقتصادی داره وارد میشه که خود ما و همه مردم داریم لمس میکنیم قدرت خریدها کاهش پیدا کرده، این شاید به دلیل برخی از انتخاب های نادرست بوده باشه و ما باید بیایم هر چه سریعتر این رو جبران بکنیم و انشاءالله مسئله اقتصاد راهکار قطعی و مشخص و معین داره. اون چیزی که امروز ما در واقع داریم باش مواجه هستیم، همه راهکار داخل کشوره و بستگی به سیاست‌هایی دارد که مسئولین ما اتخاذ می‌کنند. خب مجلس هم در رأس امور هست و مجلس می‌تواند در انتخاب وزرای قوی، در انتخاب سیاست‌های درست در عرصه اقتصادی کمک بکنه. چطور هست که دوستان ما امروز دارن در عرصه مثلا قرارداد های سازندگی، در بسیج سازندگی با همین کمبود و تحریم و اینها به مردم خدمت میکنن؟ این یک تفکر است، این تفکر مقاومت و تفکر ایستادگی، یه تفکر از اقتصاد است که تونستن چند هزار نفر رو در همین پروژه هایی که در عرصه ستاره خلیج فارس و در عرصه عصبی اینا به کار بگیرن. این تفکر رو باید مردم ما، تفکری که به نفعشون هست رو در واقع میدان بدن تا این در واقع مردم بتونن در واقع اون منافعشون، منافع اقتصادیشون هم اگه دنبالش هستن استیفا بشه. با کنارگیری از صندوق رأی، خدای نخواسته هر کس که قول بده با کنارگیری وضع بهتر میشه، من میگم که یقین بدانیم وضع اقتصاد و حتی مقوله امنیت ما با کنارگیری و گوشه‌گیری از صندوق رأی به مراتب بدتر خواهد شد.
بله.
و انشاءالله امیدواریم با حضور مردم، اولا مقوله امنیت کشور، مقوله حفظ اساس نظام حفظ بشه و ثانیاً بتونیم با یک مجلس قوی و با مطالبه ای از نماینده ها، نماینده ها باید پاسخگو باشن انشاءالله بعد از انتخابات، انشاءالله امیدواریم که با تجاربی که در این سالیان گذشته شکل گرفته، نمایندگان خودباور، متکی به مردم، نمایندگانی که خودشون رو نوکر و خاک پای مردم بدانند، نمایندگانی که احساس فخر فروشی و سیادت نکنند، از جنس مردم باشند، ساده زیست باشند، مردمی باشند، انشاءالله ایران قوی رو که همون ایرانی که در واقع دشمنان ما میگن که تمدن بزرگی که آغاز شده حرکت به سمت اون و بعضی سیاست‌ها رو کند کرده، انشاءالله بتونیم به سمت اقتصاد بیشتر اون حرکت بکنیم
انشاءالله. جناب یاسری، رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً فرمودن که ما باید قوی بشیم، ایران باید قوی بشه. خب به حال یکی از ابعاد قوی شدن کشورمون برخورداری از یک پارلمان و یک مجلس کارآمد و قوی است. از نگاه شما زمانی که راجع به انتخاب خوب صحبت میکنیم که حتما انتخاب خوب منجر به شکل‌گیری یک مجلس قدرتمند خواهد شد، چه معیارهایی رو باید مردم در مد نظر بگیرن؟
بله، یکی از مهمترین شاخصها و معیارها این است که افرادی به مجلس فرستاده بشن که اولا از جنس خود مردم باشن.
بله.
افرادی که در برج عاج نشستن، افرادی که خودشون از جنس متفاوت میدونن و افرادی که اعتقادی به توانایی این ملت و جوانانش ندارن، حق نشستن بر کرسی‌های خانه ملت رو به هیچ وجه ندارن. اگر خدای نخواسته ما در تشخیصمون اشتباه بکنیم و افرادی رو که امیدشون به غرب از این کشوره، اونایی که میخواهن کارگران فرانسوی و انگلیسی و کارگران خارجی رو تامین بکنن تا کارگر با افتخار ایرانی که باید بعد دستانش بوسه زد، اگه خدای نخواسته همچین افرادی وارد این مجلس بشن، وضع اقتصاد ما از این که هست بدتر خواهد شد. لذا این قضیه اولین نکتهش اینه که اولا نمایندگانی از جنس مردم، مردم کسانی رو که میشناسن و اگر فکر بکنن میتونن این افراد رو پیدا بکنن در شهرهای مختلف ما، در خودش حتی کلان شهر بزرگی مثل تهران، باز به هر حال افرادی که شناخته شدن سابقه دارن میتونن از منافع ملت دفاع بکنن، افرادی که حقیر نیستن، افرادی که سلفی حقارت نمیگیرن با یک خانومی که متاسفانه دستش تا به مرفق به خون مظلومین مردم مظلوم مثل ما و مردم منطقه ما و خود جوانای ما آغشته است، سلفی حقارت نمیگیرن، افرادی که حاضرن اسناد بالادستی کشورشون رو در عرصه آموزش پرورش و در عرصه مختلف به جای بیسی غربی بر پایه تفکر معلمین ایرانی پایه گذاری بکنن، به جای اسناد امنیتی غربی بر پایه اندیشه خود ایرانی میخوان طرح مبارزه با پولشویی بریزن، نه اینکه به هر ترتیبی که بشه میخوان وابسته بشن به در واقع FATF خارج. اونایی که استقلال رو به این معنا میدانن، اونایی که تفکر رجایی رو دارن، اونایی که تفکر باهنر رو دارن و اونهایی که ما در نگاه اونها و در تجارب اونها شکوفایی هایی رو در عرصه‌های اقتصادی دیدیم، برای اینا اگه یه ذره تأمل بشه و تفکر بشه شناخته شدن و در یک کلمه من میخوام عرض بکنم باید سواد قانون‌گذاری هم داشته باشن.
درسته،
ما به متخصصین نیاز داریم، درسته متخصصین فنی و مهندسی و غیره ذلك خوبن، منتها مجلس یکی از بحث‌های اساسیش اینه میخواد قانون بنویسه، میخواد قانون تصویب بکنه و حتما باید از جنبه حقوقی این افراد توانمند باشن بتونن. همین الان باید در شکل میگیره، در گفتگوهای که شکل میگیره ببینیم که این افراد وزن علمیشون به اندازه‌ای هست که بتونن در مسائل کلان کشور در کمیسیون‌های مختلف مثل تلفیق و غیره ذلك در تقسیم عادلانه بودجه اینا ایفای نقش بکنن. این یکی از مسائل مهمی است که با در شناخت آگاهانه مورد نظر قرار بگیره.
بله، ممنون از توضیحات ارزشمندتون جناب یاسری، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
بزرگوارید، خدا شما هم بخیر باشه.
خداحافظ. خوبان شنونده رادیو گفتگو، نگاهی داشتیم به فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص انتخابات در جمع هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی. جناب یاسری از کارشناسان مسائل سیاسی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و در خصوص آخرین تحولات در منطقه غرب آسیا گفتگو کرد. در این دیدار که سید محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در لبنان و هیئت همراه لاریجانی حضور داشتند، دو طرف در ارتباط با اوضاع جاری در لبنان و تحولات منطقه تبادل نظر کردند. بررسی راه‌های مقابله با چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در منطقه و کشورهای مختلف آن از دیگر محورهای دیدار لاریجانی با سید حسن نصرالله. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم که دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط و خطی.
رسانه‌های ضد انقلاب با بروز هر رویدادی در جامعه، با بزرگنمایی در صدر هستند، با تشویش از خانومی و تشویق ذهنیت منفی از نظام مردم رو برای حضور در پای صندوق‌های رأی ناامید و مایوس کنند تا زمینه‌ساز تحریم یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشند. اکنون در رسانه انتخابات مجلس در دوم اسفند این رسانه تلاش میکنند با غیر رقابت جلوه دادن انتخابات حضور حداکثری مردم را تحت شعاع قرار دهند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم اتفاقی دکتر حسن آبدینی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. جناب آبدینی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای آبدینی بفرمایید که رسانه‌های بیگانه با چه شگردهایی تلاش می‌کنن که به حال القا بکنن که انتخابات پیشرو در ایران انتخاباتی غیر رقابتیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رسانه‌های بیگانه در چارچوب سیاستی که مایک پومپئو مسئول ویژه اقدام بر ضد ایران و پومپئو وزیر امور خارجه امریکا که پیشتر رئیس سازمان CIA بوده تلاش دارن میکنن تا زمینه برای عدم مشارکت مردم و حتی تحریم انتخابات رو دنبال کنن. بنابراین رسانه ها با بهره گیری از شگردهای مختلف این مسیر رو عملیاتی میکنن. یکی از کارهایی که انجام میدن اینه که چنین القا کنن که اصلا انتخابات مردم مایل به شرکت در انتخابات نیستند. به همین دلیل کارشناسانی رو میارن که این موضوع رو طرح میکنن، راجبش صحبت میکنن. دوم اینه که میخوان اینچنین القا کنن که مجلس در ایران خیلی جایگاه مهمی نداره. خب ما میدونیم که بر اساس قانون اساسی، در اساس کارکردی که در سالیان گذشته داشته، از یک جایگاه کانونی برخوردار هست. موضوع سوم برچسب زنی هست. یعنی این چنین القا میکنن که گروه های مختلف نامزدهای مختلف ندارن، در صورتی که الان 7000 خورده نفر در انتخابات نامزد انتخابات هستن و تقریبا گروه های اصلی هر کدامشون، جریان های اصلی، 2 تا 3 تا در واقع فهرستی از نامزدها دارن تو شهرهای مختلف، بنابراین و از جمله در تهران. بنابراین این موضوع هم موضوعی نیست که با واقعیت منطبق باشه. اما نکته بعدی، تلاش میکنن با استفاده از توازن دروغین، یعنی چند تا کارشناسی دارن که عموم اینها کارشناسانی هستن که وابسته به نظام سلطه هستن، یعنی در چارچوب تحریم انتخابات قدم برمی‌دارن، گرچه ممکنه یکیشون کمونیست باشه، یکیشون در واقع سکولار باشه، یکیشون در چارچوب بحثای مربوط به مثلا گروه‌های ضد انقلابی باشه که از ایران رفتن، منافقین باشن یا سلطنت طلب‌ها باشن. هر کدام از اینها وابسته به یک جریان سیاسی وابسته به خارج کشور هستن، اما این چنین القا میکنن که اینها تعدادشون زیادتر هست، در صورت که همگان میدونن که اصولا انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر یک انتخابات محلی هست، یعنی در استانهای مختلف و شهرستانهای مختلف مردم بر اساس اطلاعات و سوابقی که از افراد دارند اقدام به تصمیم گیری در حوزه انتخاب افراد بر اساس سلایق و گرایش‌های خودشون میکنن. خب در تهران البته و شهرهای بزرگ اندکی متفاوت‌تر هست که طبعا اینجاها هم جناح‌ها و گروه های سیاسی فهرست دادن، تا الان هم فهرست‌های متفاوتی منتشر شده. علاوه بر این گروه‌هایی هم هستن که به صورت مستقل هستن که اونها هم تبلیغات خاص خودشون رو به ویژه در فضای مجازی دارن انجام میدن.
درسته. آقای آبدینی، در چنین شرایطی خب بر ترتیب رسانه ملی هم واقعا از هم قبل از شروع رسمی تبلیغات انتخابات مجلس تلاش زیادی کرده در قالب‌های مختلف برنامه‌هایی رو که هم به حال به شور انتخاباتی منجر بشه و هم شعور انتخاباتی رو در واقع تقویت بکنه اهتمام داشته. بفرمایید که نقش رسانه ملی در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در خنثی‌سازی این گونه القاعات رسانه‌های بیگانه چقدر حائز اهمیته؟
به نظر من مهمترین کارکردی که رسانه ملی میتونه داشته باشه یک افشای پشت پرده جریان‌های وابسته به نظام سلطه هستن که اینها رو بیان کنن و تبیین شگرد‌هایی که این رسانه‌های بیگانه برای کم اثر کردن مشارکت مردم در انتخابات دارن. اما نکته‌ای که باید مد نظر قرار بدیم این هست که مردم در ایران اسلامی نشون دادن در طی 41 سال گذشته تحت تاثیر القاعات بیگانه قرار نمیگیرن. ما در همین 50 روز گذشته دیدیم مثلا یکی شرکت در تشییع پیکر سردار حاج قاسم سلیمانی بود که این شهید بزرگوار رو چگونه تشییع کردن، شرکت در راهنمایی روز 22 بهمن و انشالله جمعه هم شرکت در انتخابات خواهد بود که طبعا یک حماسه تاریخی رقم خواهد زده خواهد شد و خیلی تحت تاثیر القاعات این رسانه ها قرار نمی گیرن.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب عابدینی. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
خداحافظ شما. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به تلاش رسانه های بیگانه برای القاء غیر رقابتی بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است 2 اسفند برگزار بشه. آقای حسن عابدینی کارشناس مسائل رسانه پاسخگوی پرسش های ما بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم یک خبر رو بشنوید. سخنگوی قوه قضایی از قطعی شدن آراء متهمان جاسوسی برای امریکا در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی خبر داد. 20 نشست خبری غلام حسین اسماعیلی به عنوان سخنگوی قوه قضایی امروز شنبه برگزار شد. اسماعیلی در ابتدای نشست گفت در گام دوم انقلاب بنا به رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرمایشاتیشان به دنبال ساخت ایرانی قوی هستیم. اسماعیلی افزود ایران قوی با حاکمیت قوی و مردم قوی شکل می‌گیرد. بدین منظور باید دولت قوی، مجلس قوی، دستگاه قضایی قوی، نیروهای مسلح قوی، دانشگاه و فرهنگ و اقتصاد قوی داشته باشیم. بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت نبرد برای آزادسازی ادلب با وجود هیاهو و جنجال آفرینی هایی که از شمال به گوش میرسد ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور سوریه دوشنبه شب در نطقی تلویزیونی به مناسبت پیشروی های اخیر ارتش سوریه و آزادسازی کامل شهر حلب گفت این پیروزی و آزادسازی به معنای پایان جنگ و خونسا کردن تمامی نقشه ها یا نابودی تروریست و حتی تسلیم شدن دشمنان نیست، اما به طور حتم بینی دشمنان را به خاک مالید و مقدمه‌ای برای شکست کامل دیر یا زود آنان خواهد بود. بیست و چهار دقیقه از ساعت 19 رو سپری کردیم. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجدداً در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که در هفته گذشته خبرهای منتشر شد که این سامانه حداقل تا سال 1400 راه اندازی نخواهد شد. اما امروز در همایش طرح اقدام ملی مسکن در باغ موزه دفاع مقدس وزیر راه و شهرسازی سامانه جامع املاک و اسکان را رونمایی کرد. وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت مسیری که قبلا این وزارتخانه بر راه اندازی سامانه طی کرده بود مسیر صحیح نبوده و به سرانجام نیز نرسید. در این حال از آنجایی که راه اندازی سامانه جامع املاک و اسکان جزء وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی بود این کار در دوره جدید به سرانجام رسید و امروز از این سامانه رونمایی شد. موضوع تأثیر سامانه جامعه املاک و اسکان بر موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر محمدرضا یزدی‌زاده از اعضای شورای راهبری امور مالیاتی کشور در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب یزدی‌زاده سلام بر شما، شب بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم جناب اسکری خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که همون پرسش که در ابتدای این گفتگو عرض کردم، این سامانه چقدر میتونه در حوزه اخذ مالیات از خانه های خالی که حالا رقم بیش از 2 میلیون هم در این رهگذر گفته میشه تاثیرگذار باشه.
ببینید مسلماً اجرای این مالیات بدون بانک اطلاعاتیش کار میشه گفت غیر ممکن است. البته همونطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که اونها راه و اشتباه رفته بودن، من به نظر میرسه که تمام دستگاهایی که درگیر این کار بودن راه رو اشتباه رفته بودن. تا
به چه دلیل آقای دکتر؟
ببینید اولا ما میبایست، من به نظرم میرسه که حتی میتونستیم بدون این سامانه که الان وزارت راه طراحیش کرده، زحمت کشیده و به حساب در دسترس قرار میده، میتونستیم بدون این هم کار رو شروع بکنیم. یعنی بر اساس تجاربی که در دنیا وجود داره، مثلا فرض بفرمایید تو کانادا ما مالیات همین املاک خالی رو داریم.
بله.
اونجا 2% ارزش روز ملک رو به عنوان مالیات میگیرن اگر خونه خالی باشه.
درست.
بس به چه صورت میگیرن؟ اونها یه وقت بازه زمانی رو مشخص میکنن، 2 ماه ابتدای سال میگن تمام صاحبان املاک باید بیان اینجا املاکشون رو ثبت بکنن و بگن برای چه کاری دارن استفاده میکنن. اگر کسی ثبت نکنه و ابراز نکنه، از نظر ما بعد از این 2 ماه این خونه که هست خالی محسوب میشه و ما مالیات رو مطالبه خواهیم کرد.
بله.
بنابراین از اون سمت آمدن. ما تمام این مدت چند سالی رو که از دست دادیم در حقیقت از یک سمت دیگه حرکت کردیم به این موضوع که بریم اثبات کنیم که حتما این خونه خالیه. نه، اونها میان میگن آ طرف ابراز بکنه، خود ابرازی بکنه، خودش اظهاری بکنه و اگر نکرد من خالی تلقی میکنم. حالا تو
این شیوه افراد... شیوه جالبی آقای دکتر، یعنی
خیلی جالبه،
یعنی در این حال که ایجابی سلبی هم هست.
دقیقاً میگه آقا من 2 ماه بهت فرصت دارم میدم، بیا بگی اینجا چیه. حالا من اگر 5 تا ملکترم بعد یکشو بگم خب خودم توش میشینم، یکشو دادم اجاره، یکشو مثلا گشتم برای پسر، هر چی که هست دیگه.
بله.
بعد اونها مشخص میکنن که آقا این ادعای شما درست است، بعدن یا نه رسیدگی میکنن، ولی کسایی که ابراز نکردن رو کلا حساب میکنن به عنوان خالی و با یک جریمه سنگینی این کارو میکنن.
ما متاسفانه دکتر حالا وسط فرمایشتون ما زیاد وارد میشیم، ما متاسفانه نمیخوایم از تجارب جامعه جهانی استفاده بکنیم. به
حال
چرخ یه بار اختراع شده، دفعه دوم سومش واقعا دیگه منطقی نیست.
ما متاسفانه اصلا نمیدیم، واقعا وقتی با مسائل مشکلاتمون مواجه میشیم نمیدیم تجارب سایر کشورها رو ببینیم ببین چه کردن. یک ضعف اساسی ماست که حالا انشالله امید خدا درس بگیریم و تو کارهای دیگه‌مون حداقل بریم ببینیم چه
کار کردن. حالا با حضور شما به هر حال دوستانی که واقعا روشن ضمیر رو به هر حال فرهیخته هستید، انتظار میره در این شورای راهبری یا راهبردی امور مالیاتی کشور به هر حال این تجارب بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
ما تمام تلاش خودمون واقعا حالا به عنوان یک عضو از شورای راهبردی ازم شما و کمیته ای که بود، الان چون لایحه تمام شد ازم بزرگ شما پیشنهاد وزارت اقتصاد رفت برای دولت، دیگه کار اونجا تمام، ولی تو تمام مراحلی که داشت طی می‌کرد سعی کردیم هر کاری میتونیم واقعا انجام بدیم و الان هم من
می‌خوام
که مجلس شورای اسلامی این مصوبه کمیسیون تلفیق رو که این رو واگذار کرده به شهرداری اجرای این مالیات رو لغو بکنه، به خاطری که این یعنی نابودی این مالیات.
بله.
مهم نیست نابودی این مالیات، ببینید درآمد حاصل از مالیات املاک خالی بسیار محدوده برای کشور.
درسته.
یه چیزی برآورد من هلوش 5 تا 6 هزار میلیارد تومنه. اما موضوعی که مهم است این است که این مالیات اگر درست اجرا بشه میتونه عرضه مسکن رو 2 میلیون واحد افزایش بده.
بله، خود این به کاهش قیمت مسکن یا به عبارت مثلا به تعادلش کمک میکنه.
جناب عسکری من میخوام بگم که اگر شما 2 میلیون واحدی که دارین راجعش صحبت میکنید، متوسط قیمت اینها رو 500 میلیون بگیریم که خیلی بیش از این حرف هست.
بله.
این شوخیه، این 500 میلیون
دقیقا
ارزشش میشه یعنی مینیمم بگیرید 500 میلیون ارزشش میشه هزار میلیارد تومان سرمایه این کشور.
بله.
که آتل مونده.
درسته.
این اصلا وحشتناکه. این حجم سرمایه 2 برابر سرمایه مورد نیاز کشوره که از خام فروشی در تمام زمین ها خلاصی پیدا بکنه.
بله.
این حجم اینقدر بزرگه. 2 میلیون شما واحد مسکونی رو میتونید بدون هزینه 1 کیلومیل گرد 1 کیسه سیمان عرضه کنید به کشور.
بله.
و بنابراین خیلی باید روی مالیات دقت بشه و شهرداری قطعا نمیتونه این کار رو بکنه، چون شهرداری اصلا ضوابط اجرایی لازم رو نداره. سیستم مالیاتی ما تنها قسمتی از قوه مجریه است که اختیارات قوه قضاییه رو داره. ما دادستان داره.